أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی که از مسئله 28 باقی مونده، بحث از مصرف این مقداری است که به عنوان خمس در فرض علم اجمالی به کون الحرام از ید من الخمس باید بپردازد. امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودند و یحتاط الحاکم به تطبیقه علل مصرفین. خب این اگر کسی قائل به کفایت اخراج خمس بشود، قهرن مصرفش همون مصرف خمس مصطلحه، باید به ارباب خمس بپردازه. منتها چون احتیاط کردند، اون هم به نحو استحبابی، که با حاکم مصالحه بکنه و در اون احتیاط دوم که جامع بین دو احتیاطه، فرمودند که هم اون مقدار متیقن را به حاکم بده و هم نسبت به زائد مشکوک با حاکم مصالحه بکنه. در ادامه امام فرمودند که در جایی که خمس میده و زائد بر خمس را مصالحه میکنه، خوب است که حاکم احتیاط بکند هر کدام از اینها را در مصرف خودش قرار بده، یعنی در فرض مصالحه با حاکم اون مقداری که باید به مصرف خمس برسه در همون جهت مصرف بشه و اون مقداری که باید به فقرا داده شود در جهت خودش مصرف بشه. و اگر بخواد در یک مورد هم هر دو مصرف را جمع بکنه، خب قهرن باید این خمس را به فقراء از سادات بدهد و صدقه را هم به همونها میتونه بده. علی ای حال این بحث از مصرف خمس بنابر قول به کفایت اخراج خمس، معلومه که در کجا باید صرف بشه و در فرض مصالحه با حاکم هم قهرن خوب حاکم احتیاط بکن. اما بنابر فرض یا بنابر قول به عدم کفایت خمس، خب قهرن اون مقداری که باید بپردازه از طرف مالک به عنوان صدقه است، حکم مجهول المالک برش اجرا میشه. اگر قرار اقل را بپردازه، این به عنوان صدقه به فقرا داده میشه. اگر قرار اکثر را بده، باز اون هم به عنوان صدقه به فقرا داده میشه. مقدارش مهم نیست. اگر ما گفتیم خمس کفایت نمی کنه، بلکه باید مقدار معلوم را بپردازه، اهرن مصرفش مصرف فقراست. بله، اگر کسی قائل شد اینجا مقدار خمس را باید بپردازه و زائد بر خمس را هم باید بپردازه، قهرن باید جمع بین دو مصرف بکنه، به مقدار یک پنجم را به ارباب خمس بدهد و زائد بر اون را صدقه بده. این در صورتی است که ما وجوب خمس را فی الجمله بپذیریم. اما رو مبنای ما که اساساً اینجا خمس ثابت نیست، دیگه مصرفش مصرف خمس نخواهد بود، باید همه رو به عنوان صدقه بدهد. این یه مطلبی بود که از بحث گذشته باقی مونده بود. اما مسئله 29، لو کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله لا محل للخمس بل حین اذن لو علم مقداره یا علم مقداره ولم یعلم صاحبه حتی فی عدد محصور تصدق بذالک المقدار ان صاحبهی به اذن الحاکم الشرعی او دفعه الی. ادامه داره حالا این متن، عنایت بفرمایید. در مسئله 29 ایشون ابتداءً یه حکمی رو بیان میکنند درباره یک موضوعی و سپس در چارچوب همون مسئله‌ای که مطرح کردند 5 فرض و 5 صورت را متعرض می‌شوند و حکم اون رو بیان می‌کنند. پس ما یه مسئله اصلی داریم و مبتنیاً علی هذه المسئله 5 فرع یا 5 صورت و 5 فرض مورد بررسی قرار میگیره. در درجه اول اون چه اینجا مهمه تبیین و تنقیح موضوع مسئله 29 که اساساً مسئله 29 در باره چه حرف میزنه و حکمش چیه و دلیل اون معلوم بشه. برای آمادگی برای ورود در این مسئله یادآوری میکنم که عنوان اصلی بحث ما مال حلال مخلوط به حرام. اصلا عنوان بحث از ابتدای امسال با این عبارت شروع شد، از سابع الحلال المختلط بالحرام. ما این عنوان رو شهر دادیم، گفتیم منظور از حلال مخلوط به حرام چیه، اختلاط به چه معناست و به چه دلیل حلال مخلوط به حرام متعلق خمس. اون چه که تا اینجا دربارش بحث کردیم در واقع مربوط به عین مال حرام است که با عین مال حلال مخلوط شده، حالا یا گندم یا جو یا عرض به حضور شما هرچه که به عنوان عین مثلا مورد معامله شخصی بوده و با اون مقداری از مال غیر مخلوط شده. پس موضوع اصلی حکم، موضوع اصلی در امر هفتم عین مال حلال است که با عین مال حلال حرام مخلوط شده و به حسب ادله خمس به اون تعلق گرفته و با خمس این مال پاک می شود و تطهیر می شود، البته به شرط این که نه مالکش معلوم باشه و نه مقدارش. اون چه در مسئله 29 موضوع بحثه این است که مال غیر به صورت حقی در ذمه این شخص باشه، حقی از غیر به گردن این شخص است. مثلا اگر کسی از ابتدا بدهی به کسی داره، قرض گرفته مالی رو، یه پولی رو 30 سال پیش قرض گرفته، این مخلوط با مال او شده، یقین داره از اموال او مقداری متعلق به غیر، عین مال هم موجود نیست، از اول اصلا عین در کار نبوده، اینجا بحث اینه که آیا در این صورت هم باید خمس بده یا نه. این قدر متیقن از موضوع مسئله 29، یعنی ثبوت حقی برای غیر از ابتدا در ذمه شخص دیگر. کسی که از دیگری قرض میگیره از همون اول ذمه اون مشغول میشه به یه حقی، به اندازه‌ای که قرض میگیره ذمه اون مشغول میشه، باید این رو بپردازه. بحث اینه که خب آیا در این فرض هم مثل فرض قبلی عنوان مال حلال مخلوط به حرام و حکم اون در اینجا جاریست یا نه؟ یعنی مثلا کسی 50 سال پیش مبلغی رو قرض گرفته، نمیدونه مالکش کیه، نمیدونه از کی گرفته، مقدارش را هم نمیداند. آیا اینجا همون آیا اینجا پرداختن خمس موجب تطهیر این مال می شود؟ همان طوری که در عین خارجی مطهر مال بود. عنوان مال حلال مخلوط به حرام، همطور که از اسمش از عنوانش پیداست، ظهور در اختلاط خارجی اموال داره. 100 کیلو روغن خودش با یه مقدار از روغن دیگری مخلوط شده، نمیدونه این روغن مال کی بوده و نه مقدارش رو میدونه. خب این اختلاط خارجی است. از اول اختلاط بین اعیان واقع شده. این قدر مسلم از امر هفتم این مورد اختلاط خارجی بین اعیان صورت بگیره. قطعا اونجا طبق نظر مشهور خمس مطهر ماله، هرچند ما گفتیم خمس اونجا به معنای لغوی است، یعنی یک پنجم اگر به فقرا به عنوان صدقه بدهد مالش پاک میشه. خمس اصطلاحی واجب نیست که اگر خمس اصطلاحی باشد باید این رو به عنوان سهم ارباب خمس به اونها بپردازه. بله؟ نه، اون مسئله دیگه است. این یقین داره که متعلق به غیره، از به حضور شما فروض مختلفی داره که گفتیم. حالا خب این یه مسئله است که میخوایم ببینیم آیا اینجا هم خمس مطهر حق، مطهر مالی که به صورت حق در ذمه این شخص ثابت شده هست یا نیست. این مسئله قطعا، این موضوع قطعا و یقینا داخل محل بحث ما هست. یعنی اصلا مسئله 29 ناظر به این فرضه، حقی که از ابتدا در ذمه ثابت شده، آیا این حق که نه مقدارش معلومه و نه صاحبش معلومه با تخمیس پاک می شود و بقیه اون حلال میشه یا خیر، ذمه او بری میشه یا نمیشه؟ یک مورد محل بحث است که آیا این داخل این موضوع هست یا نیست. خوب دقت کنید کجاست؟ موردی که محل اختلافه که آیا داخل در موضوع مسئله 29 هست یا نیست، اونجاییست که ابتداءً اختلاط خارجی بین اموال صورت گرفته، عین مال غیر مخلوط شده با عین مال او، ثم تلف، بعد تلف شده، خودش اون رو تلف کرده، از بین برده، یعنی از ابتدا به صورت حق در ذمه او ثابت نبوده. اول بوده مال حلال مخلوط به حرام، 1000 کیلو گندم داشته با گندم متعلق به غیر مخلوط شده، ولی بعد اینها رو از بین برده، تلف کرده. خب اینجا در واقع ابتداءً حرام در ذمه این شخص ثابت نبود، ولی بعدن تبدیل به یه حق ثابت در ذمه این شخص شد. معلومه وقتی مال غیر تلف بشه به اعتبار من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این ضامن مال غیره. اون عینی که در اختیار این بود و متعلق به غیر بود بعد از تلف در ذمه این شخص ثابت میشه. آیا این مورد هم در موضوع مسئله 29 داخله یا نه؟ پس دقت بکنید که انما اینجا سه مورد داریم که یک موردش از مسئله 29 خارج قطعا، یک مورد یقینا داخل در موضوع مسئله 29، یک مورد هم محل اختلاف. اونی که قطعا از موضوع مسئله 29 خارجه کجاست؟ کدامه؟ اونجایی که اختلاط خارجی بین عین مال خودش و عین مال غیر حاصل بشه. این موردی است که در عنوان حلال مختلط به حرام قرار میگیره. بحث های گذشته همه ناظر به اونجایی بود که عین حرام با عین حلال با هم مخلوط بشه، اونم خارجن. خب پس این قطعا از دائره مسئله 29 خارجه، مربوط میشه به همون اصابع، عنوان حلال مخلوط به حرام شامل اون میشه. یه مورد قطعا داخله، اون کجاست؟ حقی که از ابتدا در ذمه ثابت بشه، یعنی از اول اساسا عینی نبوده و سپس تبدیل به ذمه شده باشه. از اول قرض گرفته بوده این مال رو، این قطعا داخل در موضوع مسئله 29، یعنی از اول به عنوان یه حق در ذمه او ثابت شده، منتها الان نمیدونه اون چقدره. اینجا عنوان مال حلال مخلوط به حرام برایش صدق نمیکنه، چون عرض کردیم طبق اصطلاح این عنوان فقط مربوط به اعیان خارجی است. وقتی که اختلاط در خارج بین اعیان صورت بگیره، پس جایی که شخص قرض گرفته بوده از اول، از اول حق غیر به صورت به صدا در ذمه او ثابت شده، ولی الان معلوم نیست اون حق چقدره. اینجا اون وقت بحث میشه آیا اینجا هم اگر خمس بده پاک میشه، بری میشه ذمه او یا نه؟ بله؟ خب حالا این بحث دیگه، حالا این نه بحث میکنیم. پس این مورد یقیناً عرض به حضور شما داخل در موضوع مسئله 29. اون موردی هم که محل اختلافه که آیا داخل در موضوع مسئله 29 هست یا خارجه، کجاست؟ اونجاییست که از اول عین مال غیر با عین مال او مخلوط شدن ولی بعد او را تلف کرده، گندم‌های خودش و گندم‌های غیر را از بین برده. خب اینجا با اتلاف مال غیر این حق به گردن او و در ذمه او ثابت میشه، یعنی حرام از ابتدا در ذمه او ثابت نشده، حرام به صورت عین بوده ولی بعد از تلف منتقل شده به ذمه. ببینید وقتی عین موجوده، خب اینجا ذمه معنا نداره، این عین مال غیره، من وظیفه دارم این عین را به صاحبش برگردانم، در صورتی که حالا مقدارش معلوم باشه. اما اگر عین معلوم نباشه، یعنی عین موجود نباشه، اگر عین موجود نباشه از بین بره، این انتقال پیدا میکنه به چی؟ ذمه، یعنی به گردن متلف میاد که باید این را به صاحبش برگردونه. بحث اینه این مورد آیا داخل در اون فرضی است که خمس مطهر ماله، یعنی عنوان حکم مال حلال مخلوط به حرام برش ثابت میشه، یعنی خمس باید بده، یا نه این مثل اون فرضی است که حکم ثبوت حق در ذمه از اول بر اون جاری می شود. خب اینجا اختلافه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری معتقد است این مورد ملحق به اونجایی است که عرض به حضور شما مال حلال مخلوط ملحق به مال حلال مخلوط به حرام، یعنی خمس درش ثابت میشه. محقق همدانی در مقابل مرحوم شیخ قائل است این مورد مثل جایی است که از اول به صورت حق در ذمه او ثابت شده، لذا متعلق خمس نیست. خب عمده این است که چرا اینجوری است؟ چرا مرحوم شیخ این مورد را ملحق کرده به مال حلال مخلوط به حرام؟ محقق همدانی میگه نه، این ملحق به مال حلال مخلوط به حرام نمیشه، بلکه ملحق میشه به چی؟ اونجایی که از ابتدا به صورت حق در ذمه او ثابت شد. این وجهش باید معلوم بشه. پس دقت بکنید، موضوع بحث فعلا یه قدر متیقن داره که عبارت است از چی؟ حقی که از اول در ذمه ثابت شده. عرض کردم مثل پولی که قرض گرفته و الان نمیدونه. الان مثلا کسی 50 سال پیش یه قرضی گرفته، الان نه قرض دهنده رو میشناسه نه مقداری که قرض گرفته. یکی از فرضهاش اینه. مثلا این باید چه کار بکنه؟ آیا اینم مثل عین حلال و عین حرام که با هم مخلوط شدن، اگر خمس بده ذمه او پاک میشه، بری میشه یا نه؟ خب اینو آقایون فرمودن لا محل للخمس، این جای خمس نیست. حالا میگیم چرا. پس این مورد یقینا داخل در موضوع مسئله 29. یه مورد هم یقینا خارجه از این مسئله است. اون کجاست؟ این که عین حرام و عین حلال، یعنی عین خارجی، گندم خودش و گندم غیر با هم چی بشه؟ مخلوط بشه. اون میشه مال حلال مخلوط به حرام، که گفته شد مشهور معتقدن با اعطاء خمس پاک میشه. همین یک پنجم بده کافیست بقیه پاک میشه. اما این مورد که از اول عین حرام با عین حلال مخلوط شده، ثم اتلفه، تلف کرده اون رو، خب چون مال غیر بوده با تلف که ضمانت او از بین نمیره، اون عین تبدیل میشه به یه حقی در ذمه این شخص. اینجا مرحوم شیخ فرموده این مورد خمس داره، یعنی اینجا هم اگر خمس بدهد این کافیست، ذمه او بری میشه و بقیه مال پاک میشه، به خلاف محقق همدانی. مرحوم آقای خویی اینجا اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی را مبتنی کرده بر این که ما باید ببینیم در این قسم از خمس، یعنی خمس حلال مخلوط به حرام، آیا نحوه مالکیت صاحبان خمس نسبت به سهمشون چگونه است؟ برای اینکه این مطلب واضح بشه عنایت بفرمایید. در باب معدن و کنز و قوس و امثال اینها مشهور معتقدند صاحبان خمس مالک یک پنجم مال به نحو شرکت و اشاعه هستند. یعنی میگن مثلا همین که مال از معدن استخراج شد، به سبب استخراج یک پنجم این مال به نحو اشاعه مال صاحبان خمس، و تا این ما یک پنجم جدا نشه و به صاحبانش داده نشه، این شخص یعنی مستخرج نمیتونه در بقیه اموال تصرف کنه. این تصرف در مال شریک به غیر اذنه. پس به سبب استخراج، طبق این نظر به سبب استخراج، اشتراک در مالکیت بین مستخرج معدن و ارباب خمس پیدا میشه. خب یه عده‌ای معتقدند کیفیت مالکیت صاحبان خمس در حلال مخلوط به حرام هم همینطوره. یعنی میگن به سبب اختلاط، همین که خارجن اختلاط واقع شد، مال او و مال غیر با هم مخلوط شدن، سر و کله صاحبان خمس پیدا میشه و صاحبان خمس از همون موقع میشن مالک یک پنجم این مال به نحو اشاره. در مقابل یه عده قائلن نه، مالکیت صاحبان خمس در مال حلال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط حاصل نمیشه، بلکه زمانی که این شخص میخواد خمس رو بده و مالش رو پاک بکنه، همون موقعی که متصدی تطهیر و اداء خمس میشه، اون موقع میشه ملک صاحبان خمس. پس عنایت بکنید، مبنای اختلاف شیخ انصاری که ایشون در مورد مالی که از ابتدا در ذمه نبوده که قائل به خمس شده و محقق همدانی که در این مورد قائل به خمس نشده، بر میگرده به این که ما به طور کلی در مال حلال مخلوط به حرام چه مبنایی رو اختیار کنیم از حیث مالکیت ارباب خمس. خب اگر گفتیم مالکیت اینا از ابتدا حاصل شده، یعنی به مجرد اختلاط ارباب خمس مالک یک پنجم این مال هستند به نحو اشاعه، خب یا بگیم نه، این زمان اداء خارجی خمس و تطهیر مال ارباب خمس به نحو اشاعه مالک میشن و الا حرام واقعی تا اون زمان ملک مالک خودشه، شرکتی در کار نیست. حرام واقعی تا زمانی که این شخص خمس را نپرداخته تا مالش پاک بشه متعلق به همون مالک واقعی خودشه. منتها شارع این راه رو که قرار داده، وقتی این شخص یک پنجم رو میده دیگه که نه، اون مالک واقعی دیگه مالکیت نداره، ارباب خمس مالک این یک پنجم مال میشوند. خب طبق مبنای اول که شیخ انصاری قائل شده، ایشون میگوید ملکیت خمس در مال حلال مخلوط به حرام مثل ملکیت خمس در معدن و غنیمت و امثال این هاست. خب اگر این مبنا رو بپذیریم، اینجا وجه برای خمس هست، برای اینکه این خمس به مجرد اختلاط ثابت شده. از همون ابتدا عرض به حضور شما این خمس به گردن این شخص آمده، ارباب خمس مالک این مقدار شدن. بعد از آنی که این مال تلف میشه، قهرن اون خمس منتقل میشه به ذمه. پس با دادن خمس اون مال پاک میشه و تطهیر میشه. در مال حلال مخلوط به حرام که ثابته دیگه، اون وقت گذشت. الان عرض می‌کنم و طبق نظر دیگر که از به مجرد اختلاط خمس برای صاحبان خمس به نحو اشاعه ثابت نمیشه، بلکه به اداء خارجی مالکیت ارباب خمس پیدا میشه. اینجا لا وجه لتخمیس. چرا؟ برای اینکه تا قبل از تخمیس این مال همون مالک واقعی بوده، پس خمس ثابت نشده که الان که تلف شد بگیم این خمس کماکان به گردن او هست و میتواند باعث تطهیر مال بشه. این ریشه این اختلافه. حالا این که حق کدامه اینو فردا عرض میکنیم و جنبندی خواهیم کرد.